تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه ایست برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها.
فرهنگ تلاوت
اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يثبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. خوش آمدید به برنامه خودتون فرهنگ تلاوت، که این برنامه تلاش میکنه خصوصا قاریان و معلمان قرآن رو و بعد از اون حتما دوده های مردم رو، دوستداران قرآن رو، شیفتگان قرائت قرآن رو با فرهنگ ناب و اصیل تلاوت قرآن آشنا بکنه. امروز مهمان عزیزی در برنامه‌مون داریم، با ما همراه باشید و بحث امروز ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
حاج احمد ابوالقاسمی، معرف حضور همه شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن هستند. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده برنامه فرهنگ تلاوت.
خیلی متشکرم. جناب استاد، شما سال هاست که دارید قرآن میخونید.
بله.
و این توفیقی است که نصیب شما شده و البته با قاریان قرآن، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، معنوس بودید، در ارتباط بودید. من میخوام با شما بحثم این مقدار صریح‌تر باشه و نکاتی رو از شما بشنوم که شاید قبلا سوالهاش رو تقریبا نپرسیدیم از کارشناسان دیگر برنامه‌مون. ما یک تلاوت اصیل و یک تلاوت معیار داریم که معرفی این خط و این مسیر در تلاوت درست و تلاوت صحیح توسط پیشوایان دینی ما صورت گرفته. اونها به ما دستور دادن که چطور قرآن بخونید. از جمله روایتی از پیامبر گرامی اسلام که حضرت فرمودند که کسی بهتر از بقیه قرآن میخونه که وقتی تو صدای او رو میشنوی ببینی که داره از خدا میترسه و خشیت از خداوند متعال در او به وجود آمده. و حالا نظایر این روایات دیگری هم هست. میخوام شما کمک بکنید به ما در رابطه با این فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در خصوص متجلی کردن معنی و مفهوم آیات توسط قاری. قاری قرآن کسیه که معنا و مفهوم آیات رو داره منتقل میکنه به شنونده. یک جمعی بین این دو برای ما پدید بیارید.
از این موضوع شما که خب موضوع راحتی نیست که بخوایم در موردش همین یه توضیح مختصری بدیم و رد بشیم از کنارش. اولا خود استفاده واژه‌ها از طرف ائمه حساب کتاب‌هایی داشته که به قول بزرگان تفسیر و ترجمه کلام ائمه و پیامبر میان که اونها قیراطی حرف می‌زدن، باید قیراطی هم ترجمه بشه.
یعنی چی؟
قیراط واحد اندازه‌گیری الماسه، از گرم مثلا کمتره.
بله.
ببینید وقتی که پیامبر اکرم استفاده می‌کنه از واژه‌های سمعت و رأیت، اینطوری نبوده که مثلا اتفاقی بگیرین که وقتی که شنیدی صدای اون رو شنیدی ببینی که اتفاقی استفاده نکردن این واژه.
خب چه تفسیری؟
حالا من روی این خیلی فکر کردم و برای خودم کارگوشا بود که اگر ایشون می‌فهمیدن که اذا سمعت قراءته سمعت انه یخشى الله، تسمع انه یخشى الله، یه چیزی شبیه اینا. من واژه دقیق عربیش نمیدونم که چی مثلا میشده جایگزین کنه، ولی شون از واژه رأیته استفاده میکنه
که معنای دیداری داره تا شنیداری.
بله، بله. یعنی اینکه این وقتی صدا رو شنیدید شما یک تصوری خواهید داشت، یک تصوری که اون تصور شما خشیت رو در اون شخص نشون بده، یعنی تصویری از یک شخصی که داره میترسه و میلرزه و میخونه. این تصویر سازی که در ذهن شماست این باید تطبیق داشته باشه با این حدیث. یعنی تقریبا تکلیف معلوم میشه که شما در صوتت چقدر مجاز هستید که از هنرهای صوتی، از اون چه که حالا امروز استفاده میشه، استفاده بکنید. این خیلی تکون دهنده است این حرف.
خب حالا جایگاه فن تلاوت چی میشه این وسط؟
فن تلاوت تعارضی با این از داره کلی نداره، چون اصلا توصیه شده که بخونید، ولی وقتی که کسی که میخونه اینجوری باید بخونه. اولا خود داریم که مثلا کسی که صداشو تحسین نکنه، مثلا این، یا مثلا من لم یتغن بالقرآن، منظور همین هاست، هر زیبا نخونه اصلا از ما نیست، اما در این زیبا خوندن شرایط رو قائل شدن که بعد بحث خشیت و بحث اصلا اصل خود قرآن یک جایگاهی داره که اون جایگاه به خاطر اینکه کلام الهیه ایجاب میکنه که ما اونو محترمانه با احترام با عظمت بخونیمش. همین عظمت رو باید ما رعایت بکنیم. کلام شخصیست که عظیمه، خود کلام عظیمه، معناش عظیمه، همه اینها در خوندن رعایت بشه. یعنی حتی شما اگر بخواید مثلا قول یک آدم بزرگ رو مطرح بکنید، سعی میکنید آدابی رو نزدیک به آداب اون شخص رعایت کنید و اون جمله رو بگید. در یک جلسه رسمی، منظورم الان تلاوت‌های رسمیه که داره انجام میشه دیگه، ما به عنوان یک قاری میشینیم، مردم هم به عنوان مستمع گوش میکنن. شما اگر بخواید مثلا میخوام میگم یک جمله‌ای رو از جانب یک فرد بزرگ در جامعه بخونید، در مقابل مردم بخونید، چجوری میخونید؟ سعی میکنید که تیپ و حالت همون شخصیت رو رعایت کنید و بخونید. خب قرآن رو باید ما تیپ و حالت کی رو رعایت بکنیم بخونیم؟ اینجاست که اصلا شما خیلی هم از یه نظر شهامت پیدا میکنید و میدونید که چه جایگاه بزرگی دارید الان به عنوان قاری. از این طرف دست و پای شما بسته است که بخواید چجوری بخونید، حالا چه حس و حالی باید داشته باشید. معمولا در دنیا کلام افراد بزرگ با یک حالت خاص خونده میشه، با یک احترام خاص خونده میشه. این احترام همیشه هست. آیا کلامی بالاتر از قرآن داریم؟
افضل شیء دون الله.
خب چیزی بالاتر نداریم. پس رعایت این احترام و این شأنیت وظیفه یک قاریه. حالا توی این قضیه وقتی که پیامبر میفرماید که من اذا سمعت قراءته رأیت انه یخشى الله، شرط اصلیه. اگه این نباشه اصلا نگاه که قرائتی صورت نگیره.
یعنی این حکومت میکنه بر تمامی قواعدی که ما در مورد تلاوت،
بر تمامی قواعد. حالا ممکنه که یه مقداری گاهی تدریج آدم رو به فراموشکاری بیاندازه و یادشون بره که اصلا اصل موضوع چی، که حالا اگه خواستیم ما به ریزش میپردازیم که چطور تو تلاوت قرآن امروزه این قضیه ایجاد شد.
خب حالا شما به عنوان کسی که الان دارید میخونید، یعنی شما همین الان پشت میکروفون قرار میگیرید در جلسات در محافل قرآن تلاوت میکنید، قاری وقتی اون لحظه‌ای که نشسته در جایگاه و داره میخونه به چی باید فکر بکنه که این خشیت در صدای او تجلی بکنه؟ یعنی واقعا یه نفر چهره شما رو هم ندید، فقط صدای شما رو به عنوان قاری قرآن داره گوش میده، به این که اصلا متأثر بشه.
ببین از کمترین کارهایی که میشه کرد به یاد اصل همین موضوع بودنه. ما یادمون نره که داریم قرآن میخونیم و دائما باید این مثل یک جمله با آب طلا نوشته شده جلوی چشم ما باشه. تمام رفتار و سکنات ما رو تغییر میده، حتی خارج از زمان قرائت. یعنی یه قاری قرآن اگه بخواد این رفتار براش ملکه بشه باید دائما اینجوری زندگی کنه،
نه فقط اون نیم ساعتی که داره قرآن میخونه.
اصلا تو یعنی باید این فضا رو در رفتار طبیعیش اصلا ایجاد بکنه. نمیتونه، والا میشه ریا، والا میشه دروغ. یعنی هدف و غایت نهایی باید این باشه که اصلا طرف دائم ذکر باشه، یک لحظات این به نوعی به بلندخوانی میرسه. اگر نه نمیشه همچین کاری رو به صورت ریاکارانه انجام داد. یعنی شما در ذاتت اگر این احساس و این ایمان و این اعتقاد و باور نباشه چطوری میتونید برای مردم ایجاد کنید؟ مردم رو راحت متوجه میشن. ما حتی در بعضی از کتاب‌های صدا سازی، کتابایی که اصلا با مقوله صوت سر و کار داره،
ربطی به قرآن اصلا
ربطی به قرآن نداره، یک کسی که نوشته اینو غیر مسلمون بوده، میبینیم که مثلا هم گفته که نفسی که به درون سینه انسان فرو میره بازدمش به قول معروف معرف شخصیت اون شخصه.
عجب.
اینو من نمیگم، یک کسی میگه که اصلا ایرانی نیست، شرقی هم نیست، غربیه، کارش هم در مورد احساس، در مورد خوندن داره میگه. میگه اصلا شما نمیتونید غیر از این باشید، این نفس درون شما قرار گرفت.
یعنی تو چه ویژگی هایی داری بخوای نخوای شروع کنی به حرف زدن، اینها در هوا و اون بازدم تو
ناخواسته در بازدم شما اصلا. خب کسی نمیتونه ریاکارانه این حالت رو در قرآن ایجاد بکنه. شاید بتونه تا حدودی، به هر حال هر جای ریا هم اثرگذار هست، یعنی شما میتونید با ریا بالاخره نظر مردم رو جلب کنید، ولی دیگه انقدی نیست که مقابله کنه با کسی که واقعا به این درجه رسیده. من همیشه خودم سوال برام از سالها قبل که امام سجاد چطور قرآن میخوند، که کسانی که شب مثلا شغلشون این بود که برن آب بیارن برای مردم، شغلشون اصلا این بوده، میفتن از
شقا بودش،
اینها میمدن موقع رد شدن اونجا میخکوب میشدن، خسارت مالی میدیدن. یعنی آبی که تو کیسه‌ها و کیسه‌ها مثلا الان نبوده که نمیدونم چی باشه، بالاخره یه نشتی هم داشته دیگه، این آب مثلا میرفته یا حالا هر چی، خسته میشدن ایستاده با اونجا وای میستادن، چقدر گوش میکردن مثلا شاید ساعت‌ها، چه لذتی بردن. دقیقاً منویات درونی اون امام تراوش میکرد که در اون اثر رو میکرد. به همین میزان ما حتی مردم عادی رو می‌بینیم که میان میگن اینو، مثلا میگن که آقا مثلا فلانی خیلی تلاوتش اثرگذارتره. ما میایم جنبه‌های مثلا صوت و لحنیشو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نه، اونی که اثرگذارتر بوده حتما دارای صدای برتری نبوده، دارای الحان برتری نبوده، دارای یک حس و یک حالت دیگه‌ایه که اونو خیلی راحت هم نمیشه به دست آورد.
خیلی خوب، یه فاصله کوتاهی رو بگیریم بیایم و بحثمون ادامه بدیم. خیلی بحثمون قشنگ شد و نکات قشنگی رو استاد اشاره فرمودن.
واتقوا الله، واتقوا الله.
جناب استاد ابوالقاسم یک کلید خیلی مهم الان به ما دادین، برای من تازگی داشتیم موضوع و توجهی که دادید شما ما رو به این نکته که تو نه فقط تو اون دقایقی که داری قرآن میخونی، بلکه همیشه باید اون حس و حال لحظه تلاوت در تو وجود داشته باشه، وگرنه خیلی برات سخته که بخوای نقشی بازی بکنی، خیلی سخته. مصداقی از این موضوع تو ذهنتون هست؟ مثلا میخوام بگم روح مرحوم استاد عبدالواسط شاد، آیا میتونیم ما فکر بکنیم شخصی که اینطور قرآن خونده، که الان مثلا ما حشر و تکبیر رو بعد از نمیدونم چند سال گذشته از این تلاوت، 60 سال 70 سال هر چقدر، گوش میدیم هنوز هم اون اثرگذاری خودش رو داره و اصلا نمیشه شما یه تاریخ مصرف مشخص کنید برای این تلاوت. این آدم حتما باید ویژگی هایی داشته باشه، درسته؟
بله. اول خودش که گفته که من اون تلاوت رو مثلا رفتم، حالتی در من ایجاد شد، رفتم وارد حرم امام کاظم شدم، از ایشون اذن خواستم، یعنی توسل کردم، نماز خوندم و اجازه خواستم که بتونم بخونم. اولا ما در طیف قدیمی قاریان مصری هم یک رعایت تقوی رو میبینیم که در امروزی ها کمتر میبینیم اینو. اصلا ها قائل به این بودن که هر کجایی نمیشه قرآن خوند. من بارها دیدم اینو، مثلا من همراه بودم با مثلا شیخ احمد رزقی توی ماشین که داشتیم میرفتیم مسابقه، خب حوصله‌مون سر رفت، من یه تیکه همینجور آروم آروم خوندم، ایشون به شدت عصبانی شد. من فکر کنم خوشحال میشه میگه مثلا یه تیکه دیگه هم بخون. دیدم برگشت گفت کی داره میخونه؟ من با افتاد گفتم من. گفت ساکت. به این تعجب کردم که گفت من استاد یه سله‌ای چیزی بود. گفت من یه جای قرآن خوندنه. تعجب کردم که قاری مصری اینجور. گفت مگه هر کجا میشه قرآن خوند؟ تو برای چی الان داری قرآن میخونی؟ دیدم اصلا دیگه با پاسخون نیستم، یعنی الان برای ماشین پیاده میکنم.
یعنی برای یه قاری در لحظه‌ای که داره قرآن میخونه باید شرایطش مهیا باشه.
ایشون گفتن هر نداری قرآن بخونی. با این نگاه اگه منشاوی شد، منشاوی کسیه که مثلا عموش و پدرش رو دعوت کردن که اون اوایل که بره تو رادیو بخونه، گفتن که اگه تو رادیوی که من میخونم اون رادیو داشت در قهوه خونه پخش میشد، من داشتن قلیون میکشتن، تکلیف من چیه؟ نمیرفتن. اینجوری به فکر بحث
نگه داشتن حرمت
همون تلاوت هم من... نمیخوام بگم حالا هر کسی که قرآن خوند و اصلا تقوی، یه بخشیش به خود قرآن برمیگرده که به هر حال یک آهنگ و یک کلمات و یک نظمی داره که نفوذ میکنه در هر انسانی، اما یه بخشش برمیاد اون کسی که میخونه. و این خیلی رسیدن و خیلی اعتراف کردن، بارها ما اینو تجربه کردیم، اکثر مردم این رو لمس کردن. من بعضی وقتا مثال میزنم، میگم اگر مثلا شما یه تلاوتی داشته حضرت آیت الله طباطبایی مفسر قرآن
رحمت الله علیه،
شما دوست دارید بشنوید، قطعاً میدونی که کسی که مثلا در سن 60-70 سالگی یک 3-4 دقیقه خونده، اونی نیست که ما فکر کنیم اوج گرفته و فکر. این حرفا نیست. ما دوست داریم چه احساسی در این شخص به وجود اومده. این برای ما شیرینه، جذابه. خب این احساس دائمی اگر در یک نفر باشه، اصلا یه نفر یا آدم بزرگ وقتی اینجا میشینه خودش احساساتش تا شعاعی افراد رو میگیره، چه رسد به اینکه شروع کنه به خوندن اونم کلام خدا رو.
موافقی لحظات این تلاوت بشنویم؟
اگر بشه خیلی ممنون میشم.
آره، دقایقی از تلاوت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب المیزان بشنویم از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب ابنی وهن العظم منی واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
خب استاد، این صدای لطیف بر روی آیات شریفه سوره مبارکه مریم نشست، روح شاد علامه طباطبایی. میخوام از شما اینو بپرسم، شما در حال تلاوت آیا فکر نمی کنید به این که مثلا الان فلان مقامو بخونم یا فلان جواب الجواب مثلا حجازو الان بخونم یا چی؟ فقط ذهنتون متوجه معانی و مفهوم آیاته؟
نه، اینم خب امکان پذیر نیست. البته برای بعضیا اگه بخوان فقط به معانی فکر بکنن و هیچ استفاده ای از موسیقی و الهان نداشته باشن که اصلا امکان پذیر نیست، میشه همون یک صدای ساده‌ای که هیچ نوتی نداره.
درست.
که اصلا امکان نداره. به هر حال باید بخونه. این خوندن حداقلش از 2 تا 3 تا نوت شروع میشه. پس میشه یک قاعده و یک قانونی که حاکم بر این آهنگ هاست و اونو شما باید رعایت بکنید. ولی خب اصلا اگر از یک مقام خارج بشید خب این ضد خود قرائت هست. میرسه به اونجایی که یه مطلبی رو میخواین شما بگین، این مطلب یه اهمیتی داره، متناسب با اهمیت اون، متناسب با حالت اون، متناسب با شأن گوینده این کلام. شما باید حالتهایی رو به خودتون بگیرید که یه جا ایجاب میکنه اوج بخونید، یه جا ایجاب میکنه که اوج نخونید، یه جا ایجاب میکنه که شما مثلا معنا عوض شد، اصلا قصه عوض شد، پرده داستان عوض شد، شما آهنگتون رو عوض کنید. اینها هیچ تناقضی با اون فرمایش پیامبر نداره، هیچ ضدیتی نداره. شما چه کلی فرمودن، نگفتن که مثلا باید اینقدر دقیقه اینو، اصلا وارد جزئیات نشن، یه چه کلی فرمودن که کسی که به طور دائم حواسش باشه که چی داره میخونه و متناسب با اون بخونه. بله، ما وسط خوندنمون فکرم میکنیم، مثلا رسیدیم به کلمه و کلمت الله هی العلیا، اونجا چجوری به نظر خودمون مثلا باید اینو با فریاد بلند خوند، یا مثلا میرسه به جایی که کسی میخواد دعا بکنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، به نظر میرسه که اینجا باید اون کسی که میخواد دعا بکنه چه حالتی داشته باشه، سعی میکنیم اون حالتو. اصلا این حالت رو اگه شما در قرائت بهش برسید خیلی شیرین تر از حالتهای دیگه است. یعنی شما بشین کسی که داره واقعا متناسب با اون آیات الهانش رو انتخاب میکنه، خوندن شما اصلا شرایط دیگه ای پیدا میکنه و حتی افراد غیر متخصص هم این احساس رو پیدا میکنن، یعنی میفهمن که شما خوندن متفاوته. این بارها تجربه شده، بارها افراد شنیدن و گفتن، دیدیم که تلاوت های اثر کرده در بعضی از مردم که خیلی از نظر شرایط فنی و ظواهر فنون تلاوت نسبت به تلاوت دیگه پایین تر بوده اما اثرش بیشتر بوده.
درسته، خیلی خوب. جناب استاد ابوالقاسمی، ما در برنامه‌مون یک بخش گزارشی هم داریم، اگه موافق باشید الان اون بخش رو بشنویم و بعد برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. ممنون. قرآن قرآن قرآن
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه فرهنگ تلاوت. این هفته به جلسه استاد حاج محمد علی دهدشتی اومدیم. ایشون دوشنبه شبها بعد از نماز عشا به مدت 1 تا 2 ساعت تو حسینیه نجفی های قم جلسه دارن. به اتفاق شما وارد جلسه میشیم تا توی فرصت مناسب با قاریان و حافظان حاضر در این جلسه گفتگوی رو داشته باشیم. الان وارد جلسه شدم. این جلسه از جلسات پر مخاطب شهر قم هست که حدود 80-90 نفر به منظم پشت رحمان نشستن و یکی از مقتدرین ممتاز کشور در حال اجرای اتحاد هست و به همراه شما شنوندگان محترم از نکات و لغت‌های این جلسه استفاده می‌کنم.
Oh
در خدمت یکی از قاریان حاضر در این جلسه هستیم تا با ایشون گفتگوی رو داشته باشیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
چه مدت هست تو جلسه استاد بهداشتی شرکت میکنیم؟
از خدمت شما که بنده حدودا یک سال هستش که توفیق حضور در این جلسه نورانی و پربرکت دارم الحمدلله.
خدا رو شکر. به نظر شما کدوم یکی از آداب تلاوت اهمیت بیشتری داره و خود شما خودتون رو ملزم میدونید به اجرای اون؟
از خدمت خدمت شما که همونجوری که ما به اصطلاح به حالا آیات قرآن، اون چیزی که خیلی مهم هستش در حقیقت وجلت قلوبهم که در قرآن اومده، همه سعی و تلاش ما حالا قاریا اهل قرآن انشاءالله اگه خدا قبول کنه این هستش که اون آیاتی رو که میخونیم سعی کنیم یک تأثیری، حداقل تأثیری در ذهن و قلب شنونده و مخاطب داشته باشه.
به نظر شما در کنار بیان مباحث تجویدی، نکات تلاوت، چه نکاتی باید پیرامون آداب تلاوت تو جلسات قرآن مطرح بشه؟
والا اتفاقا خود بنده خیلی روی این قضیه فکر کردم و خیلی برام مهم هستش و متاسفانه یک مقداری خلأش در جلسات قرآنی حس میشه. اگر اساتید فن در کنار مباحث فنی تلاوت بحث اخلاق مداری، آداب تلاوت رو بیان کنن، بسیار بسیار کمک خواهد کرد به تأثیر بیشتر تلاوت بر شنونده ها.
و اما سوال دیگه، به نظر شما مستمعین آیات قرآن چه آدابی رو باید رعایت کنند؟
از خدمت شما که فکر کنم بهترین توصیه برای این قضیه و برای مستمعین همون کارم قرآن یا از قرآن کمک میگیریم که میفرماید فذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
در انتهای جلسه فرصتی به دست آوردیم تا در خدمت استاد حاج محمد علی بهداشتی باشیم و نکاتی رو پیرامون آداب تلاوت بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شرمندگان عزیز رادیو قرآن. خب این تلاوتی که مقبول هست که مقام معظم رهبری همیشه هم تأکید کردن، تلاوت خاشع یا تلاوت محور، الان باید در جامعه فراگیر بشه. طور الان متاسفانه بعضی دوستان قاری فکر میکنه قرائت که فقط همون نغمه و یا الحان قرآنی یا درسته، این هم جزوه بسه تلاوت های که باید از این نغمه استفاده بشه. نه اینکه کل قرائت باید دستگاه و نغمه و مثلا درجه پنجم و ششم صدا از این حرف هاینا، نه، سعی بکنیم که ما ارتباط با آیات داشته باشیم، با معنی آیات قبل از تلاوت. اگر قاری این معانی این آیات که بخواد تلاوت کند بخونه، ارتباط برقرار بکنه، بعد سعی بکنه که نغماتی انتخاب بکنه که برای این آیات مناسب است، خودش حس میکنه که تلاوتی بهتر میشه، چون با معنی، چون با مفاهیم این آیات ارتباط برقرار کرده، حتما در تلاوتش شاهد بس تلاوت خاشع، تلاوت خوب و مورد پسند انشاءالله خدا و پیامبر اهل بیت علیهم السلام.
امیدوارم که این گزارش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. مثل همیشه پیشنهاد میکنم اگر به شهر قم مشرف شدین سری هم به این جلسه بزنید. خدا یار و نگه دارد.
واتقوا الله واتقوا الله.
تشکر کنم از برادر عزیزمون جناب آقای موجانی که زحمت کشیدن بخش گزارشی رو ترتیب دادن و شما لحظات پیش اون رو شنیدید. استاد ابوالقاسمی، شما خودتون جلسه دار هستید، جوانان و جوانان میان تو جلسات شما شرکت میکنند، به نظرتون این نگاه رو چطور میشه ما آموزش بدیم یا چقدر این نگاه در جلسات ما ترویج میشه؟ چقدر بچه های ما با این موضوع هم مأنوس هستند که تو وقتی داری قرآن میخونی حواست باشه چی کار داری میکنی، یه کار بزرگ داری انجام میدی، باید خوف و خشیت از خدا در تو به وجود بیاد و این حالت باید همیشه در زندگی تو وجود داشته باشه؟ چطور میشه این رو آموزش داد؟ چون موضوع مهمیه.
والا میخوام بگم چطور میشه آموزش داد که طریقه خاصی نداره، فقط پرداختن داره. هر کسی خیلی راحت اینو متوجه میشه، این حرف سختی نیست که مثلا ما باشه روش خاصی داشته باشیم. بعضی از اساتید اصلا به شد اهمیتی ندن و یا مثلا این رو در راستای صوت و لحن یا تخصص قرائت قرآن ندونن، اما دقیقا در راستای تلاوت قرآن هست این موضوع. ما تجربه‌ای که داریم، خود من هر کجا میرم بخونم، قبلش که برای مردم توضیح میدم و یه مقداری با مردم سعی میکنم محبت آمیز رفتار بکنم و برخورد بکنم، میبینم تلاوت من خیلی بیشتر اثر میکنه، چون اونها منو میپذیرند. همین که میپذیرند همه چی براشون خوبه، یعنی این اثر روحی رو در اونها داره. و اگر منو نشناسن و نتونن تحلیل بکنن مثبت، میبینم که خوبم نمیتونن با اون تلاوت ارتباط برقرار کنن. خب یه بخشی از این در شکل و شمایل من اتفاق میفته، یعنی حتی ببخشید نمیخوام بگم اینجا باید ریا کرد، ولی شما مجبورید به خاطر، اگر در خود شما هم نیست، خیلی ممکنه در شما وجود نداشته باشه، ولی به خاطر شأن اون شخص رعایت باید بکنید. شما توی مهمونی اگر رفتید، اگر ادب نشستن رو ندارید، ولی اونجا به خاطر اینکه شأن اون جلسه رو داشتید، باید چهارسانو بشینید، پاتون رو نمیتونید دراز بکنید، قبول ندارید، ولی مجبورید اونجوری بشینید. حتی اگه کسی قبول نداشته باشه این حرفو، به خاطر اینکه این دستور داده شده و باید ما این کارو بکنیم، همین که رعایت میکنه یه بخشی از موضوع جبران میشه. یعنی حتی من اینها رو تو جلساتم توضیح میدم، من حتی راه رفتن بچه‌ها رو هم توی جلسه توضیح میدم، میگم اگر شما تونستید قلباً خودتون رو یه مقداری تخفیف بدید و باورتون بشه که مثلا این مردمی که جلوی شما نشستن حق به گردنتون دارن و از شما بزرگترن، من اینها رو تلقین میکنم به خودم، اینها از تو بزرگترن، ایمانشون بهتره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینا متدینترن، متقیترن، میشه سعی میکنم همه اینا رو تو ذهن خودم متبادر بکنم و واقعا سعی میکنم که خودم رو کوچکترین فرد اون جلسه نشون بدم. هر وقت که تو این موضوع بیشتر به خودم میپردازم، حواسم بیشتر جمعه، قطعا اثر تلاوت رو میبینم. من خب تلاوت زیاد برام پیش میاد انجام میدم، اون جاهایی که هر چقدر حواسم جمع بوده، مثلا ما هم حواسمون پرت میشه، ما هم اتفاقاتی میفته که مثلا اون لحظه ممکنه بلنگو خراب باشه، شما یه لحظه مثلا حواست به یه چیز دیگه باشه که الان میخوام چیکار بکنم، الان صدا میگیره، اصلا از این فضا بیاد بیرون. زمانی که شما تو این فضا به سر میبرید، فضایی که شما احساس میکنید که مخاطبین به گردن شما حق دارن و اونها رو در ذهن خودتون به عنوان یک فرد مثلا کسی که ذی حق هست قبول دارید، نوع تلاوت شما بر اونها عوض میشه. من الان یه خاطره به شما عرض بکنم.
بله.
سوره حدید که من خوندم سال فکر کنم 75 بوده یا 74، همچین سالی بوده، در حرم از عبدالعزیز، من شدیداً مریض بودم به خاطر اینکه حالا یه اتفاق پیش اومد که من سرما خوردم، اومدم حرم، رفتم زیارت، همین اتفاق افتاد که یعنی رد و بدل کردم که یا حضرت عبدالعظیم، بالاخره ما اعتقادمونه اینا، من امشب میخوام بخونم ولی حرم حرم شماست، اگه من بد بخونم به هر حال
مجلس قرآنی که تو حرم شماست
خوب نمیشه و منم عاجزانه خودم رو میسپرم به شما. وسط تلاوت قشنگ یادمه که در یک نقطه‌ای من قصد کردم که بیام همون فریبکاری های سوتولانی رو شروع کنم، خدا شاهده گفتم نه. قشنگ من یادمه که در یک، حالا اگه نوارش الان پخش میشه میگفتم در کجا، یه قطعه ای بود که من میخواستم آخرش رو مثلا یه کاری بکنم که همه مثلا شروعش رو تشویق بکنم فلان، گفتم نه درست نیستش این کار، این
نبا. با اون اراده اون یه دیگه کردی
یکی نیست. از همون جا بعد خوندن آنجا افتاد.
آمینو
و جالبه خیلی از کسانی که خیلی از تلاوت های منو شنیدن، با اینکه این تلاوت هیچی از نظر خودم نداره، چیز ویژه‌ای نیست، همه میگن بهترین تلاوت عمر تو این تلاوته. کاملا مشخصه که من از نظر روحی یک فضای دیگه ای داشته تو ذهنم، تا جایی که مثلا میرم حالا یه مقداری مثلا میکروفون اذیتم میکنه، حواسم پرت میشه یا فلان. اون جاهایی که یادم هست که این مردمی که نشستن جلوی تو اینا حق دارن بگردنت، باید درست بخونی، باید خوب بخونی، باید تلاش کنی، باید خودتو خرج کنی، کاملا نتیجهشو میگیرم. و شما تفاوت قاریای قرآن رو در این موضوع قشنگ میتونید ببینید. کسی که داره میخونه متکبرانه داره میخونه، کسی که داره میخونه متواضعانه داره میخونه. این تواضع در صداش هست. اذا سمعت رأیت، قشنگ شما حس میکنید اینو. فقط قیافه گرفتن نیست، باید حتما در وجود شما این اتفاق بیفته. اینو تو کلاس ها من توضیح میدم، به بچه ها میگم، خاطره ها رو میگم، اتفاقاتی که افتاده. حتی اگه کسی بخواد راه بره، به نظر من از راه رفتنش میتونه بانه قاربانان تو جامعه تأثیرگذار باشه. تا خوندنش، چجوری نشستن توی جایگاه، سرتون چقدر بالا باشه، نوع نگاه کردنتون به مردم، مردم تمام این احساسات رو درک میکنن.
خب پس قاری باید برای همه این لحظات تربیت شده باشه.
تربیت شده باشه. یه سری از کارها گفتم ممکنه تو ذاتش نرفته باشه، ولی وظیفه داره اجرا کنه. حالا من عکسش رو بگم بهتر براتون جا میفته. یه قاری مصری مثلا وارد تو ایران، وقتی که صورتش رو خوش میکنه با دستمال کاری، دستمال کاری رو میندازم کنار. خب این کار به نظر من کار زشتیه، چون هیچ کس از جمع کردن دستمال خیس شده با عرق یک نفر خوشحال نمیشه.
درسته؟
درسته؟ یعنی همه ناراحت میشن. آقا شما که خود تحمل این دستمال خیسه، درست حال عرق کردی قرآن خوندی، خود تحمل نداری، میخوای مثلا خادم مسجد داشته باشه. بعد این شده متاسفانه، بعضی آمدن اینو گرفتن از تلاوت قرآن و قاری، فکر این کار خوبیه، یعنی تکبر به خرج دادن و نشون دادن که کار من مهمه، من دارم کار مهمی انجام دارم، عرق میکنه میندازه اونجا. این چه تأثیر بدی داره؟ این کسی که با این روح داره قرآن میخونه، با این روحیه داره قرآن میخونه، شما میتونید ببینید که این حدیث درش داره اجرا میشه؟
حتما نه.
حتما نیست. من حتی تا اینجاها هم وارد میشم، میگم بچه‌ها اگه دستمالی رو استفاده کنین بزنید جیب خودتون، بعد بریم بزنید تو سطلاش خون، اینجا نذارید روی جایگاه. اینا همه آداب ظاهری. اگرم تو ذاتن هم اینجوری نیستی، ذاتن
خودتو به این سیاق بزنی،
احسنت، یعنی تو ذاتن این کاره نیستی و قبول نداری، باید یه سری سر رعایت بکنی. و ما اینجا باید اینها رو آموزش بدیم و ملزم بکنیم حتی. یعنی ما داشتیم از اساتید وقتی من کسی ظرفیت این کارها رو نداره، حتی بهش تلاوت رو یاد نمیدادن، و اگر کسی این رو داشت بیشتر باش کار میکردن. اگه با کسی 10 دقیقه کار میکردن، با این 20 دقیقه کار میکردن. ما اینم تو جلسات دیدیم.
درست.
اما امروز ممکنه بعضی از جلسات اصلا میگم اینا چه ربطی به من داره، اینا باید طرف تو خونه‌ش یاد بگیره. نه، بسته تلاوت قرآن همه اینا روش هست، بحث حوض، بحث ادب، بحث رعایت شؤونات قرآنی، بحث رعایت همینا توی خود بسته کلاس آموزشی ما باید باشه.
خیلی متشکرم استاد، لطف کردین. هم قول بگیرم که یه جلسه دیگه هم شله خدمتتون باشیم و
انشالله
از محضر شما استفاده کنیم. از همه شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که بحث امروز ما رو شنیدین. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر که باز هم با فرهنگ تلاوت در خدمتتون باشیم، به اتفاق استاد ابوالقاسمی، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. التماس دعا، خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.
یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إنعاني بشرى كمن جعل الكتاب أنسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره تكب دمع قاني يوم بذكره تكب دمع قاني